أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد ششم از مواردی که گفته شده به این که حرمت لبس ثوب در اون مورد موجب بطلان صلات شخص می شود، جایی بود که مرد ثوب و لباس مختص به زن را بپوشد یا زن لباس مختص به مرد را بپوشد. آیا در این مورد اجتماع امر و نهی پیدا می شود و ما هو الحرام نمی تواند مصداق مأمور به بشود، مورد از این قبیله، یا اینکه در اینجا اجتماع امر و نهی پیش نمی آید و صلات در لباسی که مرد بپوشد، لباس مختص به مرد و کذل عرض، صلات صحیح است؟ اینکه در اینجا حرمت تصرف، حرمت لبس این ثوب خاص محقق باشد، همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، مبتنی بر این هست که تشبه رجل به مرأه و همینطور تشبه مرأه به رجل به نحو مطلق که شامل پوشیدن لباس مختص جنس مخالف می شود، به نحو مطلق شامل لبس ما یختص به جنس مخالف، به این نحو حرام باشد. آیا دلیل بر این مدعا به نحو مطلق که تشبه رجل به مرأه و تشبه مرأه به رجل حرام است دلیل داریم یا نداریم؟ همونطور که در جلسه قبلم اشاره شد، در مجموع به عده‌ای از روایات استدلال شده بود برای اثبات این مدعا که تشبه رجال به نساء و نساء به رجال حرام هست. بعضی از روایاتی که مربوط به این موضوع بود در جلسات قبل خونده شد که عمدتاً من حیث سند اشکال داشتن، ولی بعضی از اونها من حیث سند معتبر بودن، مثل موثق سماعه، ولی من حیث دلاله در این روایات علاوه بر اشکال سندی، اشکال من حیث دلاله بود. اشکال من حیث دلاله هم حاصلش این بود که هرچند عنوان تشبه در این روایات مورد من قرار گرفته، ولی مراد از این تشبه رجال به نساء، از نساب رجال به معنای مطلق شبیه شدن حتی در پوشیدن لباس نیست که منع الزامی داشته باشد. به حسب بعضی از روایات که همون فرمایش مرحوم شیخ پیاده می شود که اصلا مراد و منصرف خصوص همون تخنص هست در مرد و اون حالت مردانگی پیدا کردن و کار مربوط مردها رو انجام دادن از جهت جنسی در مورد زن که مصاحبه اینها باشه. از بعضی از روایات ظاهر همین معنا هست. حتی اگر در بعضی از این روایات قرینه خاصه بر اختصاص به این تشبه به معنای تخنص و عکسش نباشد، در این حال نمی توان به این روایات برای اثبات حرمت مطلق تشبه تمسک کرد، به خاطر اینکه عنوان تشبه موارد و مصادیق متعددی دارد و ما قطع و یقین داریم که تشبه به معنای مطلق مورد حرمت و منع شارع قرار نگرفته است. بعد از علم به عدم اراده معنای اطلاقی دیگه نمیتوان تمسک به این دلیل مطلق کرد، بلکه در این موارد به این دلیل فقط در اون موردی که یقین داری متیقن هست به اون متیقن فقط اکتفا میشه. در غیر متیقن به این دلیل نمیتوان تمسک کرد، نوبت به اصل عملی هم که برسد مقتضای اصل عملی در امثال این موارد براءت و عدم حرمت هست. حالا بخشی از روایات خونده شده که در این حالت اطلاقی بود، روایات منحصر به این چند روایتی که خونده شده نیست، روایاتی دیگر هم هست، ولی در اون روایاتی دیگر در بعضی از اینا که اصلا با توجه به خصوصیت مورد اختصاص داره به حالت تخنص اینها، از جمله اون روایتی که روایت حسین بن عفان که در اون روایت آمده است که امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد شخصی را دید که حالت تخنص داشت، امر به خروج این شخص کرد استنادن به اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرده است از تشبه رجال به نساء و تشبه نساء به رجال. و این بله موردش جایی است که تخنص، عنوان تخنص اومده. در این مورد این فرمایش رسول الله را امیرالمؤمنین علیه السلام تطبیق کرده است. با توجه خصوصیت مورد ظاهر همینه که مقصود از تشبه اینه. اگر این هم روایت حسین بن عفان بود، من برهم صدوق در علل نقل کرده، عن ابی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی الجوزا نزدش کلامی از البته عن حسین ابن الوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آباهی عن علی علیه السلام انه رجلا بهی تعنیشون فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رجلون بهی تعنیس حالت زنانگی پیدا کرده از جهت طبعی دیگه، تشبه منحیصا طبع اینا که پیدا کرده، بله، فی مسجد رسول الله فقال له اخرج من مسجد رسول الله یا من لعنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ثم قال علی علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. مثل این روایت هم به ملاحظه صدر، به ملاحظه موردش که تشبه از باب تخنص و تعنیسه، اگه این را اگه صد را هم قریر نگیریم نهایتش می شود از مطلقات دیگه، مطلق تشبه مورد من قرار گرفت، همون اشکال عام در این مورد می آید. یه روایات دیگه هم هست در مکارم الاخلاق، بله، مرحوم طبرسی روایاتی را نقل کرده به نحو مرسل، همین تعبیر تشبه من از تشبه رجال به نساء و نساء به رجال اومده، ولی خب من حساس سند اونها هم گیر دارن. نتیجه این می شود که ما یعنی حالت چیز زنونگی پیدا کرده دیگه، حالا دیگه یا حالت زنونگی یا یه جوری شده، مثلا یه آرایش خاصی کرده، مردم رو به سمت خودش مثلا چیز کرده، یا حالت اینجوری باید باشه دیگه. که فعل مختص به نساء را از جهت جنسی، این حالت تأنیث مطلق این که به حضر ظاهر نیست، یه جوری خودش را در آورده. این شبیه این مطلب در بعضی از چیزهای دیگه هم گفته میشه، مثلا در بعضی از آرایش هایی که مثلا چیز میکنند، اینها آرایش های مخصوص زنها هست به غرض جذب مثلا مرد برای عمل جنسی اینا هست. اگه مرد یه کار اینجوری انجام بده، بعضی از آرایش های اینجوری میگن مصداق همون تخنث و تأنیث و ایناست.
آب بعد از تخصیص رو میگیم تو مابقی حجت، اطلاق بعد از تقلیلات هم میگیم تو مابقی طور اصالت و بیان جریان بدون کنه. چرا عقص به قدر متعرق میکنیم؟
عرض کردم جلسه قبل، عرض کردم این جواب این اشکال اینه که تمسک به اطلاق در جایی هست که احتمال اراده معنای اطلاقی از لفظ مطلق داده بشه. اگر در یه مورد احتمال اراده معنای اطلاقی داده شد، صرف این که ما به مقید ظفر پیدا کردیم، در عام به مخصص ظفر پیدا کردیم، ظفر به مخصص و مقید مانع از تمسک به اطلاق، مانع از تمسک به عام نیست. ولی در جایی که ما علم داریم به این که معنای اطلاقی از لفظ اراده نشده، این مطالب اونجا پیاده نیست، پیاده نمیشه. در این جمله‌ای که مثال هم زدیم، در اون مثال ظفر یا ظفر که بله نهی کرده است رسول الله صلی الله علیه و سلم از ظفر، این که به نحو مطلق این حرکت موضوع که معنای اطلاقی ظفر یا ظفر حرکت موضوعه، این مورد نهی واقع بشه، علم به عدم اراده معنای مطلق داریم. اون مواردی که علم به عدم اراده مطلق داریم، اونجا این حرف تمام نیست که به مقداری که مخصص قائم شده، مقید قائم شده، رفعیت میکنیم بقیه تمسک به اطلاق. چون در این موارد از علم داریم که معنای اطلاقی اراده نشده، معنای مقید اراده شده. ولی در این معنای مقید، مقید به چه قیدی هست؟ مقید به قیدی که افراد بیشتری را خارج میکند، یا مقید به قیدی است که افراد کمتری را خارج میکند؟ چون مردد هست بین امور متعدد، ما نمیتوانیم مقدمات حکمت را در اون معنای لفظ پیاده بکنیم. این پس نتیجه این شد که این حکم که به نحو عام اراده بشود، تشبه رجال به نساء، حتی در حد پوشیدن لباس، در حد پوشیدن لباس این هم حرام هست، دلیل بر این پیدا نشده. روایاتی که به اونها استدلال شده، اکثر اینها ضعف سند داره. اونی که معتبر من حیث سند باشه، او اشکال دلالی داره، هم اشکال سندی هم اشکال دلالی در این روایات وجود داره. بر این اساس خود مرحوم های خویی که در اینجا در محل کلام فرموده یکی از موارد حرمت لبس صبح که باعث بطلان صلات می شود این است که شخص لباس مختص، مرد لباس مختص به زن را بپوشد، زن لباس مختص به مرد را بپوشد. خود ایشون در مکاسب در مصباح الفقهاء فرمودن نه، این روایاتی که به اونها استدلال شده هم اشکال سندی داره و علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالی داره، چون معنای مطلق یقینا اراده نشده و همون تقریبی که گفته شده در مصباح الفقهاء فرمودن که ولكن هذه الاخبار كلها ضعيفه السند فلا تصلح للدليل للقول بالحرمه ومع الاغزاء عن ذلك فلا دلاله فيها على حرمه التشبه في اللباس لان التشبه فيها اما ان يراد به مطلق التشبه او التشبه في الطبيعه كتانيث الرجل بتذكر المراه مرد زنانه بشود، زن حالت زنانگی پیدا کند، زن حالت مردانگی پیدا کند، او تشبه الجامع بین تشبه فی طبیعه و تشبه فی لباس. اما الاول که مطلق تشبه اراده شده باشد، فبدیه البطلان، فإن لازمه حرمت و اشتغال رجل به اعمال المرأه کالغزل و غسل صوب و تنظیف البیت و الکنس و نحوها من الامور التي تعملها المرأه في العاده و حرمت و اشتغال المرأه به شغل رجل کالاحتطاب و الاسیاد و سقی و زرع و الحصد و غسل و نحوها مع انه لم يلتزم به احدون، معنای اطلاقی که اراده نشده پس این قابل التزام نیست. اون آخری که تشبه بله اینکه جامعه بین اینها اراده شده باشه، اونم به تعبیری که در مصباح الفقهاء اومده جامعه ندارد، ولی بله که جامعه بین تشبه در لباس و تشبه در طبیعت تعین پیدا میکنه در همون تشبه در طبیعت، همون حالت تخنص و تخنص الرجل به تذکر المرأه. قبل از مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی هم در جواب بعضی از استفتاءات همین مطلب را فرمودن، فرمودن نظر ما در این بحث، چون اگه تشبه رجل به مرأه حتی در پوشیدن لباس حرام باشه، این در تعزیه خانی ها که مردان لباس زنانه می پوشن برای اینکه جلوی بعضی از محرمات گرفته بشه، مرد خود وارد مثلا تعزیه میشه لباس زنانه می پوشد، چون تا نقش زن رو بازی بکنه، همه اینا می شود حرام دیگه. از مرحوم نائینی سوال کرده، مرحوم نائینی فرمودن هرچند قبلا نظر ما این بود که مطلق تشبه حتی تشبه در پوشیدن لباس حرام هست، ولی بعد از مراجعه نظر اخیر ما این شد که نه، این دلیل بر حرمت ندارد، روی این حساب مشکلی نداره. همون استفتای بله معروفی که درش مطالبی راجع به سینه زدن و زنجیر زدن و اینها اومده، در یکی از مطالبی که در همون استفتای معروف آمده همین مسئله تشبه در تعزیه خانی هست. و از ثالثه در اون جواب استفتاءات فرموده، از ظاهر عدم الاشکال فی جواز تشبیهات و تمثیلات التي جرد عادت و شیعت الامامیه به اتخاذ حال اقامت العزاء و البکاء و الابکاء منذ قرون و ان تزمنت لبس الرجال ملابس النساء. فرموده از ظاهر عدم الاشکال علل اقوا، به نظر ما، نظر فعلی ما اینه که اشکالی در این کار نیست. فرموده فعنا و این کننا مستشکلین سابقا فی جوازهی و قیدنا جواز تمثیل فی الفتر صادرت مننا قبل اربع سنوات، لکننا لما رجعنا المسئله ثانیان اتزه اندنا ان المحرم من تشبیه الرجل بالمرأه هو ما کان خروجا عن ذی الرجال رأسا و اخزن به ذی النساء، کلا حالت زنانگی پیدا کنه، و دون ما اذا تلبس بملابسها مقدارا من الزمان بلا تبدیل لذیه. در یه مثل این مواردی که محل کلامه، نماز میخواد بخونه لباس خودش نیست، مثلا لباس زنونه ببوشد، این مقدار کم این داخل در اون عنوان محرم نیست. دون ما اذا تلبس بملابسها مقدارا من الزمان بلا تبدیل لذیه کما هو الحال فی هذه تشبیهات. در از تعزیه خونی ها که میکنن، این که معلوم مرد که خودش را چی به صورت زن در زی زنانه که پیدا نکرده، برای اینکه این قسمت را اقامه عزا بشود، مردم را مثلا یادآوری بکنن که چنین مصائبی بر اهل بیت علیهم السلام وارد شده. وقد خود مرحوم نائینی در همون جواب استفتا فرموده، وقد استدرکنا ذلک اخیرا فی حواشینا علی العروه الوثقی، از در حاشیه عروه هم نسبت به اون نظر سابق خودمون ازش برگشتیم، یعنی گفتیم مطلق تشبه به رجال به نساء به پوشیدن لباس مختص حرمتی ندارد. نه بله، حالا دیگه یه توصیه ها و سفارش های فرموده که در این تعزیه خانی ها که مردها لباس زنانه می پوشند باید از محرمات دیگر اجتناب بشود، باید رعایت حدود بشود، ولی خود این لبس رجل ملابس المرأه فی حد نفسی مشکلی ندارد. پ پس این اون چی که نتیجه بحث در این قسمت شد اینه که از باب تشبه رجال به نصاب این دلیل نداره که شخص لباس مختص به زن را بپوشد. بله یه نکته اینجا باقی میمونه و اون اینه که این که مرد لباس زنانه بپوشد در بعضی از موارد میتوان حکم به حرمت و منع کرد از جهت اینکه این حد که برای خود مرد حساب میشود و موجب اذلال نفس برای مؤمن میشه. در روایات هست که خداوند متعال تمام امور را به خود مؤمن واگذار کرده الا اینکه خودش را ذلیل بکنه. اذلال نفس را خداوند متعال اجازه نداده به مؤمن که کاری انجام بده که موجب اهانت و تحقیر خودش بشه. همونطور که مرد با لباس مثلا شلوار کوتاه مثلا بیاید این بیرون اینها، این حد که برای او حساب می شود، اگر با لباس زنانه بیاید در بعضی از موارد اینطور دیگه به حالت حد پیدا می کنه. اگر پوشیدن لباس زنانه با توجه به خصوصیاتی که اون خصوصیات مورد که مرد در اون مورد لباس زنانه می پوشد، اگر مصداق حد که خودش باشه، مصداق اهانت به خودش، مصداق اذلال نفس خودش باشه، اون بله اون حکم به از اون جهت حکم به حرمت می شود. ولی فی حد نفسی به نحو مطلق ما دلیل بر این جهت نداریم. با توجه به اینکه مسئله این نحوه هست، در محل کلام ما که شخص مثلا بخواهد نماز بخواند در لباس مرد، در لباس مختص به زن بخواهد نماز بخواند، به لحاظ نوع موارد این عنوان حد که نفس و اذلال نفس صادق نیست دیگه. اونجایی که بخواد تنهایی نماز بخونه در یه اتاق، لباس خودش نداره، لباس پاک و واجد شرایط نداره، از لباس خانمش بخواد استفاده بکنه، در نوع موارد اصلا این موضوع مصداق پیدا نمی کنه. پس نسبت به مورد ششم که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات به عنوان یک مصداق آمده است برای اینکه لبس و صوب اگر حرام شد نماز در اون لباس باطل هست، در این مورد این با مبانی خود مرحوم آقای خویی و فرمایش خودشون در کتاب در مکاسب سازگاری نداره. نتیجه بحث این شد که نه، این مورد ششم را نمیتوان جز موارد اجتماع امر و نهی در صلات در صبح قرار داد. خب این مورد ششم. مورد هفتمی که گفتیم باید اضافه بشه به این موارد ششگانه برای اینکه حرمت لبس صوب موجب بطلان نماز می شود، جاییست که شخص در حال احرام باشد و در حال احرام یکی از محرمات احرام این هست که لباس مخیط نباید بپوشد، مرد نباید لباس دوخته بپوشد در حال احرام. از محرمات احرام لباس لبس مخیطه. خب اگر مرد در حال احرام لباس مخیط بپوشد کار حرامی انجام داده است. با توجه به اینکه لبس مخیط بر شخص حرام هست، اگر بیاید نماز بخواند در این لباس، نماز طواف را در این لباس بخواهد بخواند یا نمازهای دیگر را در حال در این لباس بخواهد بخواند، در لباس مخیط با لنگ و حوله، نه با لباس مخیط بخواد نماز بخواند، این مشکل پیدا می شود که اینجا لبس ثوب که غیر صلات هست حرام واقع شده. ما یکون و حرامن نمی تواند مصداق واجب بشود. بنابر اون چه که در مباحث قبلی در وجوه دهگانه گفته شده که عمدهش وجه دهم بود دیگه، امر به تقید صلات به سر با حرمت سر و لبس صبح قابل جمع نیست. اون نکته در این موارد هم پیدا میشه. بر این اساس اشکال پیدا میشود در مواردی که مثلا شخص در احرام عمره تمتع یک بار عمل را انجام داده، بعد حالا روی جهاتی شبهه کرد در این عمل، بعد از اینکه عمل را انجام داد از لباس احرام بیرون آمد، تقصیر کرد، بعد از چند روزی یا بله اون که در مکه هست گفت یه بار دیگه میخوایم اعمال رو احتیاطاً انجام بدیم بدون لباس احرام، با همین لباس های مخید بخواهد اون اعمال رو انجام بده، اشکال اینه که فایده ای نداره دیگه، چون لبس مخید که حرام شد، لباس مخید که حرام شد، غیر حرام، غیر اگر به نحو حرام واقع بشه، بله با امر به تقید جمع نمیشه. طواف کردن با لباس مخید مشکلی نداره، بله طواف کردن با لباس مخید البته در قسمت سر، از جهت سر مشکل داره، سعی مثلا در لباس مخید مشکلی نداره، ولی از جهت نماز یا حتی طواف هم بله چون مقید به صدر هست، در قسمت صدر ترکیب بین، در قسمت ساتر بالفعل ترکیب اتحادی بین حرام و واجب اتفاق میفته. با این توضیح معلوم شد که اگر در مورد لبس مخید در حال احرام گفته بشود که این مانع صلات هست، موجب بطلان صلات هست، محدوده مانعیتش جاییست که ساتر بالفعلش حرام باشد، و الا اگه ساتر بالفعل حرام نباشد ما هو قید و صلات بالحرام واقع نشده دیگه، بالحرام واقع نشده، به غیر حرام واقع بشه مشکلی نداره، ولی اگر ما هو قید و صلات که سطر به صبح باشه به وجه حرام محقق بشه، اشکال در این مورد هست. خب این مقتضای اون چی که در باب صلات گفته شده که در لباس قصبی نماز باطل هست، چون نهی از غید با امر به تقید با هم دیگه جمع نمیشه، در مثل ماله در حال احرام به حداقل به لحاظ صلاتش این حرف پیش میاد. در باب طواف ارز قاطع نمیشه ولی گفت، چون در باب طواف بعضی ها گفتن که عنوان او اصلا لبس چیز مطرح نیست، عنوان عدم الاریان مثلا اینکه آری نباشه مطرح، اون یه بحث دیگه، حالا کسی در اونجام بگه نه اونجام سطر معتبره، اشکال به باب طواف هم کشیده میشه. خب این بر اون اساس اینه، ولی با توضیحی که داده شده معلوم میشه که برای اونا که میخوان احتیاط بکنن، در حالی که بله میخوان هم لباس احرام نپوشن، لنگ و حوله نذارن و فقط با همین لباس مخید طواف بکنن، با همین لباس مخید نماز طواف را انجام بدهن، اعمال را اعاده بکنن با لباس مخید، یه راه حل هم برای اونها وجود داره، چون اونچه که دایره مانیت کجا بود، این بود که ساتر بالفعل حرام باشه. حالا اگر این بنده خدایی که میخواهد بعد از چند روز از اعمال خارج شدن از لباس احرام میخواهد اعمال رو احتیاطاً انجام بدهد، مرد بله در لباس زیرش بله چیزی که دوخته نیست اون رو انجام بده، اون رو قرار بدهد، همون لنگی که بله لنگی که دوخته نیست این را زیر لباس قرار بدهد، به طوری که ساتر بالفعلش همون لنگ باشد، نه اون شلواری که روی او هست، ساتر بالفعلش اگر لنگ باشد در این صورت نماز او محذوری ندارد، ولو در حال نماز لبس مخید که حرام هست انجام شده، ولی اتحاد بین حرام و واجب اتفاق نیفتاده، چون اونی که مصداق واجب هست تستر و ستر به صبح هست، و این بنده خدا هم ستر به لنگ کرده دیگه، ساتر بالفعلش لنگ بوده که غیر مخیده، بله در حال صلات یه کار حرامی دیگه هم انجام داده، ولی صرف اقتران کار حرام با صلات، این که موجب بطلان نماز نمیشه، نهایتش میشود مثل نظر به اجنبیه در حال نماز، که در زمان واحد در حالی که نماز میخوانه در همون حال نظر به اجنبیه میکنه. ولی در این موارد چون مجرد اقتران هست، ترکیب بین حرام و واجب، ترکیب اتحادی بین حرام و واجب نیست، این ضرری به صحت صلات نداره. برای شخصی که میخواهد عمل را اعاده بکنه، بله در ایام حج در خیلی از موارد این مسئله مورد ابتلا واقع میشه، قبلا مثلا اعمال را انجام داد در شلوغی اینا، در بعضی از موارد یه فرصت جای پیدا میکنه که خلوت شده اینها، بخواد با در حال خلوت اعمال را انجام بده بدون دغدغه، بدون شک اعمال را انجام بده. راه انجام دادنش، راه این که احتیاط را رعایت بکنه و اعمال را تکرار بکنه، راهش اینه. پس این مورد هفتم هم از مصادیق همون اتحاد حرام با واجب هست، ولی در خصوص جایی که ساتر بالفعلش حرام باشه، مخیط باشد. ولی اگه ساتر بالفعل مخیط نبود، بقیه مشکلی در این قسمت ندارد. خب این بله مربوط به این مسئله یک از مسائلی که مرحوم سید در فصل در این شرطیت اباحه مطرح فرموده. مسئله دو در عروه در بیان بعضی از مصادیق غصب هست که آیا در این مصادیق هم اتحاد حرام با واجب اتفاق می افتد و موجب بطلان صلات می شود یا موجب بطلان صلات نمی شود. در حقیقت بعد از فراغ از اینکه صلات در غصب، صلات در مغصوب موجب بطلان صلات می شود، در این مسئله دو از بعضی از مصادیق بحث شده که آیا این مصادیق از مصادیق صلات در مغصوب حساب می شود یا از مصادیق صلات در مغصوب حساب نمی شود. مرحوم سید در این فصل در این مسئله دو متعرض چهار فرع شده است. ببینیم در این فروع چهارگانه آیا اتفاق حرام با واجب اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. فرع اول جایی است که شخص لباسش را رنگ‌آمیزی کرده با رنگی که غصبی هست، ملک غیر هست، صاحبش راضی به اون نیست، لباسش را رنگی کرده با رنگ غصبی. فرع دوم جایی است که لباس را شخص صاحب لباس، لباس خودش را رنگی کرده، رنگ ملک خود مالک الثوب هست، ملک شخص دیگه نیست، ولی این صاحب ثوب برای رنگ شدن لباس شخصی را اجبار کرده است بر اینکه بیا لباس من را رنگ‌آمیزی کن، رنگی کن، به این رنگ خاص در بیاور، اجبار کرده بدون اینکه اجرتی به او بدهد، از او استیفا کرده، عملش را به جبر، به ظلم عملش را استیفا کرده و اجرتی هم به او نداده. الان با لباسی که رنگ‌آمیزی شده با رنگ مملوک خود مالک، ولی به فعل و عمل شخصی که اجرت او داده نشده، این فرع دوم. فرع سوم جایی است که شخص مالک ثوب شخصی را اجیر کرده است بر اینکه لباس خودش را، لباس او را بدوزد با خیتی که اون خیت هم ملک مالک ثوب هست، ولی به اجبار اون شخص را، اون شخص کارگر را، عامل را اجبار کرده است بر دوختن، خیاط را اجبار کرده است بر دوختن لباس با نخی که مملوک خیاط نیست، بلکه مملوک خود همون مالک الثوب هست. فرع چهارم به ترتیب عروه جایی است که نه بله شخص ثوبش را دوخته است به خیتی که اون خیت ملک شخص آخر هست، یا خودش دوخته است لباسش را با خیتی که از دیگری غصب کرده دزدیده، یا اینکه نه خیاط را مجبور کرده است که لباس او را بدوزد با خیتی که ملک خیاط هست، نه ملک بله خود مالک الثوب. این چهار فرع در مسئله دو مورد بحث قرار گرفته. مرحوم سید در این مسئله دو در اون فرع اول و فرع دوم و همینطور فرع سوم در ابتدا فرموده این نماز در این موارد صحیح هست، مشکلی نیست. در فرع چهارم که خید بله خید مملوک خیاط باشد و خید غصبی باشد، در ابتدا فرموده مشکل هست، بعد فرموده که یمکنن یقال به اینکه چون یعد و طالفن دوی نصاب الان این شخص که نماز میخواند در لباسی که مشتمل بر خیت مقصوب هست، این نماز در قصد بر مقصوب حساب نمیشود. روی نصاب حکم به صحت این نماز میکنیم. ابتدا در فرع چهارم اشکال کردن، ولی در نهایت فرمودن که یمکن ان یقال که در این فرع هم اشکالی نباشه. فرمودن اذا بله سبق صوب مبا به سبق مقصوب فالظاهر انه لا یجری علیه حکم المقصوب لان السبق یعد تالفا فلا یکون اللون لمالکه. پس صلات این شخص در این لباس صلات در قصد نیست، لکن لا یخلو ان اشکال ایزان. اینجا فرموده ممکنه گفته بشه که ظاهر اینه که لا یجی علی، لکن لا یخلو ان اشکال. اگر بگوین ظاهر بعد در ادامه بگوین لا یخلو ان اشکال، این معناش اینه که این اشکال جوابدار هست، اشکال بلا جواب نیست. اشکال هست ولی اشکالی که ما جواب او رو داریم، چون با ظاهر در حقیقت فتوایی به این دادن. این فرع اول. در ادامه فرمودن نم لوکان از سبقو ایزن مباها، خود رنگ ماده رنگی که به او لباس رو رنگ می کنن ماده مبا باشه، لکن اجبر شخصا علا عملی ولم یعطی اجرتهو لا اشکالی فی. اینجا اصلا اشکال واضح هست، نه تنها ظاهر هست ولی اشکال حتی اشکال قابل جواب هم در اینجا نیست. بل و کذا، اینجا فر دوم فر سوم. بل و کذا لو اجبر علا خیاطت صوبن او استعجر ولم یعط اجرته، یا به اجبار. دو تا در این فر سوم دو تا قسمت را دو تا شق را مطرح کرده. یکی این که اجبار بکنه بر خیاطت، از همون اول قرارداد با او نبسته بلکه به اجبار وادار کرده است بر خیاطت. شق دوم اینه که نه، قرارداد اجاره بسته است ولی اجرتش را نمیدهد. قرارداد اجاره بسته است، مدیون شده است، با قرارداد اجاره مدیون برای او شده ولی اجرتش را اعطا نمیکنه. اذا کان الخیت له ایزن، در این فرع سوم که مفروض این است که خیت مال خود مالک هست نه مال خیاط، اینجا هم فرموده ظاهر صحت صلات، حتی اشکال هم جا نداره ولو اشکال قابل جواب باشه. میمونه فرع چهارم. و اما اذا کان للغیره فمشکلون، اما اگه خیت مال خود خیاط باشه مال غیر باشه فمشکلون. و این کان یمکنن یقال انه یعد و طالفن فیستحق مالکه قیمته، خصوصا اذا لم یمکن رده به فتقه، مخصوصا اون جایی که از اون قابل این نیست که خیط را رد بکنه، بازش بکنه، نخها را تحویل مالکش بده. لکن الاهوه ترک الصلات فیه قبل ارضاء مالک الخیر خصوصا اذا امکن رده بالفتقه صحیحا بل لا یترک فی هذه سوره، که میشه احتیاط وجوبی، ولی قبل از او میشه احتیاط مستحبی. این فرع چهارم همون فرعی است که در بحث شرطیت اباحه در قسمت بیان شده که فرمایش مرحوم سید در اونجا با اونی که در مسئله دو فرموده تنافی داره این قسمت. قبلا فرموده بود نماز خوندن در ثوب قصوی ولو کان خیتن منه باطل هست، ولی اینجا به نحو مطلق فتوای به صحت داده، فقط جایی که امکن رده بالفتق اون را احتیاط واجب کرده، بقیه را به فتوای بر صحت باقی گذاشته. این فرمایش مرحوم سید در این چهار فرع در سه فرع بالا در مسئله بلا اشکال حکم فتوا دادن و فقط در فرع اول یه اشکال قابل جواب رو هم اشاره کردن، ولی در جهت فتوا به صورت مطلق فتوا دادن. در اون فرع چهارم در جایی که امکان الفتق باشه، امکان الرد بالفتق باشه، احتیاط وجوبی دارد. ولی اعلام در این قسمت در فرع دوم و فرع سوم فرمایش مرحوم سید را قبول کردن، ولی در فرع اول عده‌ای از اعلام اشکال کردن به مرحوم سید در فرع اول، فرمودن در فرع اول هم باید حکم به بطلان صلات بشود. در فرع چهارم هم که خیط مملوک خیاط باشه اونجا هم اشکال کردن، مثل مرحوم نائینی فرمودن که در اون فرع اینکه سبق یا فرع اول که سبق ملک شخص باشه اون اعلامی که تعلیق دارن، مرحوم آقای خویی فرمودن فیه من آن، این که بگوییم سبق یا عد و تالفن و لذا صلات در این لوا صلات بر در مقصوب نیست محل اشکاله. بله، اصل مسئله صلات در قصر را ما مبنی بر احتیاط کردیم، اینجا هم از اون بابه فعلا اگه اون رو فتوا بدیم اینجا باید فتوای به بطلان بدیم. مرحوم این تعلیقه مرحوم های خویی. مرحوم نائینی فرمودن از ظاهر فی مثل سبق و الخیط و نحوه ما هو البقاء علی ملک مالکی، حتی در سبق همونطور که در فرع چهارم باید فتوای به بطلان بدهیم، در فرع اول هم باید فتوای به بطلان بدهیم. از ظاهر فی مثل سبق و الخیط و نحوه ما هو البقاء علی ملک مالکی، به ملک مالکش باقیه. خب الان این لباس حالت جدید پیدا کرده است غیر از اونی که مالک داشت که ماده صوب بود، الان هیئت خاصی پیدا کرده، با حالت دوخت پیدا کرده، قیمتش اضافه شده. فرموده در این موارد شرکت در قیمت پیدا میشه، به نسبه باید حساب بکنیم که قیمتش چقدر. و کون و صوب مشترکن بین المالکینه به نسبت القیمه و احتمال کونهی من التالفه ضعیفان، این که مرحوم سید در عباره فرموده از سبق به منزلت تالف هست، این احتمال ضعیفی هست. نه مثل القصارت و سباقت و نحوه همو مما یکون الاصل الخارجی الغیر العینی متولدن من عمل محترمن خب مولد الاشکال، اونجایی که از عمل به خاطر عمل شخص این حالت پیدا شده، نه به اینکه خود ماده قصبی باشه، از ناحیه عمل قصب اجبار بر عمل و ظلمن اون موارد پیدا میشه، اونجا نه، اونجا اشتراک در مالیت نیست، اینجا عنوان صلات در قصب نمی کنه. تعلیقه مرحوم نائینی اینه. بله، بعضی از مثل مرحوم جوادی هم فرموده از عدم و اجرای حکم المقصوب علیه ازهر، یعنی همون فتوای مرحوم سید را فرمودن، ولی خب ظاهرا این از موارد تعلیقه نباشه دیگه، چون خود مرحوم سید فرمودن که بله فرمودن که فتوا دادن، اشکال در بعد از فتوا مصداق احتیاط وجوبی نیست، تو اگر کسی نظرش صحیح باشد تعلیقه بزنه بگه اینجا نم به نظر به فتوای ما صحیحه، چون مختار خود ماتن که مرحوم سید باشه فتوای به صحت. در کلام مرحوم امام فرمودن که بله این فتوا هست، این اشکال هم که مرحوم ناینی فرمودن اشکال غیر مرتدم به هست، یعنی احتیاط دون حساب اشکال هست ولی اشکال جوابدار هست، اشکال بلا جواب نیست، پس همون فتوای مرحوم سید در فرع اول تمامه. این مربوط به این نسبت به اون قسمت فرع چهارم که خیط باشه، اونجا هم عده ای از اعلام تعلیقه زدن که نه در اینجا حکم قصد بر پیاده می شود، چه امکان رد خیط به فتح باشه چه امکان رد نباشه، صلات در چنین صوبی صلات در مقصوب حساب می شود. صلی الله علی محمد و آله.